ساعت 7 بعد از ظهر در تهران است. اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. این یک مجله خبری تحلیلی زنده است، محصول تلاش تحریری رادیو فردا. در ساعت 7 عصر به وقت خوب ایران همراه ما هستید. امروز شنبه 11 شهریور ماه، اول ماه سپتامبر در تقویم میلادی است. سلام و عصر بخیر. من فهیمه خضری هستم و ازتون دعوت میکنم که مهمترین خبرهای روز ایران و جهان رو در این ساعت با این مجله شامگاهی رادیو فردا دنبال کنید. در استودیوی خبر رادیو فردا اینجا در پراگ، پایتخت بارانی جمهوری چک، کنار من همکارم که در تمام مجله های امروز مسئولیت خبررسانی و تهیه خبرها رو به عهده داشته هست، مینا بهارمست. اجازه بدید که آخرین خبرها رو با مینا بهارمست مروری بکنیم. برمیگردیم و براتون خواهم گفت که در این مجله شامگاهی همکارانم براتون چه آماده کردن. خانم بهارمست.
مرسی بریم. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان مسلح روز شنبه به یک واحد پدافند هوایی و فرودگاهی نظامی در دیرالزور در نزدیکی مرز ترکیه حمله کردند. بر پایه این گزارش، شورشیان 16 نظامی را به اسارت گرفتند و تعدادی راکت ضد هوایی نیز به غنیمت برده شد. ساعتی پیش از آن ارتش سوریه اعلام کرده بود که حمله بامداد شنبه شورشیان به دو فرودگاه نظامی در مناطق حلب و ادلب دفع شده است. گزارش ها همچنین حاکی از عملیات ارتش در منطقه‌ای در دمشق است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید این کشور بدون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اقدام به ایجاد منطقه حائل در داخل سوریه برای حفاظت از آوارگان نخواهد کرد. او به شبکه تلویزیونی ترک کانال گفت چنین اقدامی بدون اعلام حریم هوایی پرواز ممنوع بسیار خطرناک است. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در نشستی در شورای امنیت سازمان ملل خواستار ایجاد منطقه حائل شد، اما قدرت‌های جهانی با آن موافقت نکردند. در سومین روز مسابقات پارالیمپیک یا المپیک معلولان در لندن، جلیل باقری ورزشکار ایرانی در پرتاب وزنه به اولین مدال طلای ایران دست یافت. او رکورد خود را شکست. ورزشکاران لهستانی و بریتانیایی نقره و برنز گرفتند. روز شنبه همچنین تیم 7 نفره فوتبال ایران هلند را 4-1 شکست داد. تیم ایران روز دوشنبه با آرژانتین مسابقه می‌دهد. ورزشکاران ایرانی روز شنبه در رشته‌های پرتاب نیزه، تیراندازی با کمان، والیبال نشسته و چند رشته دیگر هم رقابت کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری این کشور در امور تروریسم و اطلاعات مالی، برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و افزایش فشار بر سوریه امروز شنبه راهی سوئیس و ترکیه می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محور مذاکرات آقای کوهن در این سفر 5 روزه توقف داد و ستدهای مالی و پرداخت‌ها به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت ایران اینترترید نیکو خواهد بود. شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر میگوید این نیروگاه احتمالاً اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال آینده راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، شرکت پیمانکار سازنده نیروگاه وابسته به شرکت اتمسروی اکسپورت روسیه در بیانیه‌ای گفته است که سیستم‌ها و تجهیزات راکتور اول نیروگاه با ظرفیت 100% آزمایش شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است، اما برنامه راه‌اندازی نیروگاه برای 4 ماه دیگر یا شاید بیشتر در نظر گرفته شده است. راه‌اندازی کامل نیروگاه بوشهر تاکنون بارها به تعویق افتاده و آخرین بار قرار بود 5 ماه پیش با ظرفیت کامل شروع به کار کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، در دیدار محمود احمدی نژاد و کیم یونگ نام، رئیس مجمع خلق کره شمالی، روز شنبه در تهران، دو طرف توافقنامه همکاری های علمی و فنی امضا کردند. کیم یونگ نام که برای اجلاس غیر متعهدها به تهران رفته است، با آیت الله خامنه ای نیز دیدار کرد. آقای خامنه ای گفت که جمهوری اسلامی و کره شمالی دشمنان مشترکی دارند و باید در مقابل فشارها ایستادگی کنند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم با هم ببینیم در این مجله شامگاهی چه خبر هست. مجله شامگاهی رادیو فردا طبق معمول همیشه در این ساعت پیش روی شماست. دبیر کل سازمان ملل متحد تهران را ترک کرد. آقای بانگیمون در این سفر از عملکرد جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد.
ایشون مورد انتقاد بودن که چرا اساساً به ایران سفر میکنن، ولی تاکید داشتن که از این فرصت مایلن که استفاده بکنن تا نگرانی خودش رو انتقال بدن به رهبران جمهوری اسلامی.
خلاف و غیر دقیق، این چیزی است که ایران درباره قطعنامه‌های سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر میگوید. گرانی همچنان موضوع روز است در ایران. پس از گرانی مرغ، حالا نوبت گوسال است.
عوامل تازه‌ای هم به عوامل گذشته اضافه شده و اون شدت گرفتن تحریم‌های خارجی است.
در هم مجله به جهان ورزش هم سر خواهیم زد و براتون از نتایج مسابقات پارالمپیک 2012 هم خواهیم گفت. یک بار دیگه از شما شنونده همراه رادیو فردا دعوت میکنم ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده دیوید کوهن، معاون این وزارت خانه در امور تروریسم و اطلاعات مالی، برای تنگ‌تر کردن حلقه فشارها بر ایران و سوریه به کشورهای سوئیس و ترکیه سفر خواهد کرد. فرین آسمی و گزارشی در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفر 5 روزه خود به سوئیس و ترکیه که از امروز شنبه آغاز می‌شود، درباره دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل تحریم بانک مرکزی و بخش نفت و پتروشیمی ایران با مقام‌های دولتی و بخش مالی این کشورها مذاکره خواهد کرد. بر اساس این گزارش، تمرکز مذاکرات مقام خزانه‌داری آمریکا بر توقف داد و ستدهای مالی و پرداخت‌های پولی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت ایران اینترترید خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران مسئول صادرات نفت خام ایران است. شرکت دولتی نفت ایران اینترترید نیز از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که در سال 1991 در جرسی انگلیس به ثبت رسیده و مأموریت‌های اقتصادی، تجاری و کمک به بهبود منابع مالی داخلی شرکت‌های تابع نفت را بر عهده دارد. وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً فشارها بر دولت‌ها و بانک‌ها را برای قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی افزایش داده است. اخیراً آمریکا 2 بانک چینی و عراقی را در فهرست سیاه این کشور قرار داده و تحقیقات از چندین بانک اروپایی از جمله کامرس بانک آلمان و یونی کردیت ایتالیا را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خزانه‌داری آمریکا اخیراً نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران توسط چند بانک بریتانیایی را آشکار کرد که مهمترین آن استاندارد چارترد بود که متهم به نقل و انتقال 250 میلیارد دلار پول ایران در طول 1 دهه بوده است. این بانک به همراه بانک HSBC بریتانیا قبول کرده که به خاطر نقض تحریم‌های ایران به آمریکا جریمه پرداخت کند. خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده که آقای کوهن طی سفر خود به سوئیس و ترکیه بر هماهنگی تلاش‌ها برای افزایش فشار بر دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به خاطر سرکوب خونبار مردم سوریه که منجر به کشته شدن هزاران نفر طی 1.5 سال گذشته شده است، متمرکز خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما دبیر کل سازمان ملل متحد بانگیمون در بازگشت از سفرش به تهران که برای شرکت در 16 نشست سران جنبش غیر متعهدها برگزار شده بود، در گفتگو با رویترز به پرسش‌هایی درباره این سفر پاسخ داده است. آقای بانگیمون به رغم مخالفت برخی کشورها برای حضور در این نشست، نه تنها به ایران سفر کرد، بلکه آن را به فرصتی برای انتقاد شدید از مواضع داخلی جمهوری اسلامی ایران و همینطور مواضع خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم مهداد قاسمفر.
دبیر کل سازمان ملل در توقفی که در مسیر بازگشت از ایران به نیویورک در دبی داشت، به خبرگزاری رویترز گفت از این سفر برای وارد آوردن فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی در خصوص مسائل حقوق بشر و برنامه اتمی ایران استفاده کرده است. بان کی‌مون در گفتگو با رویترز شرکت خود در اجلاس عدم تعهد در تهران را درست خواند و تاکید کرد که همواره به روش‌های دیپلماتیک در هر زمینه‌ای باور دارد. سفر بان کی‌مون به ایران در حالی صورت گرفت که به گفت صحیفه رویترز کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل پیشتر مخالفت تلویحی و مستقیم خود را با این سفر اعلام کرده بودند. در پاسخ به همین مواضع، دبیر کل سازمان ملل روز جمعه به رویترز گفت: فکر می‌کنم سفر من نباید بحث برانگیز باشد، چرا که من به عنوان دبیر کل سازمان ملل وظیفه دارم تا با تمامی اعضای سازمان ملل در ارتباط باشم. در همین باره حسین علیزاده، معاون سابق سفارت ایران در هلسینکی، میگوید:
آقای بان کی مون در حد یک دیپلمات کارکشته که میدونه از ابزار دیپلماتی کجا استفاده بکنه، بهترین موقعیت ها رو برای مردم ایران فراهم کردش در موقعیت های مناسب، در دیدار با رئیس مجلس، در سخنرانی خودش در سالن اجلاس، در دیداری که با آقای خامنه‌ای داشته و اخیرا هم در همین وزارت امور خارجه که من هم اونجا تحصیل کردم در دانشکده وزارت خارجه، حرفهایی رو زد که دقیقا منعکس کننده نظرات اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده. مسئله حقوق بشر و آزاد کردن رهبران اپوزیسیون، تحولات منطقه، خطاهایی که سوریه داره مرتکب میشه و جمهوری اسلامی داره منافع خودش رو از دست میده، سخنان تحریک آمیز مسئله بودش که آقای بان کی مون هشدار داد که کشورهای عضو سازمان ملل نباید به دنبال نابودی کشور دیگر باشه.
آقای بان با اشاره به اهمیت روش‌های دیپلماتیک در مواجهه با تهران افزود: من به قدرت دیپلماسی، گفتگو و تعهد ایمان دارم. این دقیقاً همان کاری است که در جریان سفرم به تهران کردم. دبیر کل سازمان ملل درباره گفتگویش با آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد هم گفته است که در دو مورد پرمناقشه مسائل هسته‌ای و نیز وضعیت حقوق بشر در ایران هم فشار بسیار قوی داشته و هم مواضع خود را به صراحت در دیدار با این دو نفر بیان کرده است. به گفته آقای بان، تأکیدهای او در این سفر بر حقوق بشر بر این محور استوار بوده که جمهوری اسلامی باید به آزادی بیان برای شهروندانش و نیز حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام بگذارد و به سوی دموکراسی پیش رود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
به هر حال ایشون قبل از سفرشون تأکید کرده بودن که اولا حتما مایل هستن که با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته باشن و به هر حال عملا یکی از شرطهای حضور ایشون بوده در ایران، و قبل از سفر هم تأکید کرده بودن از طریق دفتر خودشون، از طریق سخنگویان خودشون، که بر روی مقولاتی مثل پرونده هسته‌ای، حقوق بشر، حمایت از تروریسم بین المللی توسط جمهوری اسلامی ایران و نقش ایران در سوریه صحبت میکنن. خب به قولشون عملا وفا کردن. ایشون مورد انتقاد بودن که چرا اساسا به ایران سفر میکنن، ولی تاکید داشتن که از این فرصت مایلن که استفاده بکنن تا در واقع نگرانی خودشون و نگرانی جامعه بین المللی رو در رابطه با مقولاتی که گفته شد انتقال بدن به رهبران جمهوری اسلامی و همونجوری گفتم با شخص آقای خامنه‌ای که بیشترین مسئولیت رو داره در قبال این مسائل در جمهوری اسلامی ایران. و از اونجایی که مبحث حقوق بشر یکی از این مهمترین مباحث هست و هم از جانب آقای احمد شهید هم از جانب خانم پیلای تاکید شده که باید حتما به ایران سفر بکنن و مسائل رو مطرح بکنن، این رو عملا به عنوان فرصتی هم میدیدن که در این رابطه حتما برخورد بکنن.
به گزارش رویترز، بان کی مون در تهران خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون و فعالان سیاسی زندانی شد و بر آزادی بیان و برگزاری مناظره‌های آزادانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران تأکید کرده است. با این حال، دبیر کل سازمان ملل با آنکه به رویترز گفته است انتظار اقدامات مثبتی از سوی تهران را دارد، اما در این حال می‌افزاید که در دیدارهایش با مقام‌های ایرانی در برخی موارد به ویژه مسئله هسته‌ای آنها به توجیه مواضع خود می‌پرداختند و یا اینکه هیچ پاسخ مشخصی ارائه نکردند.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر بود که شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را خلاف و غیر دقیق توصیف کرده است. او در واکنش به صحبت‌های آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، گفته است که ایران تاکنون 100 مورد از توصیه‌های حقوقی حقوق بشری سازمان ملل را پذیرفته. مهتاب وحیدی راد، همکارم در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر، از او درباره نحوه عملکرد ایران درباره توصیه‌های حقوق بشری سازمان ملل پرسیده.
با تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل که جانشین کمیسیون پیشین حقوق بشر شد، یکی از تحولاتی که به وجود اومد رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در تمام کشورهای عضو سازمان ملل بود. وقتی که نوبت به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران رسید که 3 سال پیش بود، در اون اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل یک پیشنهاداتی بیش از 120 یا 130 پیشنهاد به جمهوری اسلامی کرد برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران، و برخلاف گفته محمد جواد لاریجانی، جمهوری اسلامی به هیچ یکی از این توصیه ها عمل نکرده و به لحاظ این بوده که سال گذشته در همون شورای حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه انتخاب شده. و الان هم میدونید که بیش از 1.5 سال که جمهوری اسلامی حاضر نشده که به آقای احمد شهید هم ویزای ورود به ایران بده برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر.
اشاره کردید به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران. آقای لاریجانی هم در بخشی از صحبتاش به این موضوع اشاره کرده، اما احمد شهید رو بی ربط و بی تعهد توصیف کرده در این سمت و گفته که ایشون 2000 اتهام به ایران وارد کرده که اینها بی اساس و دروغین هست. آقای لاهیجی، سوال من این هست که آقای لاریجانی بر چه مبنا و اساسی این حرف رو زده؟
اولا صرف نظر از گذشته آقای احمد شهید به عنوان وزیر امور خارجه مالدیو که واقعا در زمینه حقوق بشر خیلی فعال بوده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با توجه به گذشته آقای احمد شهید و صلاحیت‌های اخلاقی، سیاسی و فنی آقای احمد شهید، اکثریت اعضای شورا به ایشون رأی دادند و بنابراین آقای محمد جواد لاریجانی در مقام نیستش که بخواد راجع به صلاحیت آقای احمد شهید صحبت بکنه. دیگر اینکه اگر به اون صورتی که محمد جواد لاریجانی میگوید مسائلی که احمد شهید عنوان کرده درست نیست، اجازه بدن که آقای احمد شهید به ایران بره، با قربانیان نقض حقوق بشر در ایران گفتگو بکنه، بیانات و مدافعات و ادعاهای آقای محمد جواد لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و دیگران، تمام دولت مردان، مسئولان جمهوری اسلامی رو هم بشنوه و بر اساس مدارک و دلایل دو طرف یه گزارش مستند بده.
آقای لاریجانی قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران رو خلاف توصیف کرده. اول اینکه ایشون اصلا بر چه مبنایی این صحبت رو کرده و منظورش این بوده که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل خلاف قوانین بین‌المللیه یا خلاف منشور سازمان ملل؟
ببینید، اولا محمد جواد لاریجانی این صحبتایی که میکنه، این صحبت‌ها مصرف داخلی داره و سیاست ایران در ارتباط با اصولا رسانه‌های خبری سیاست دروغ و سیاست تبلیغات دیگه. دوم که محمد جواد لاریجانی نه تحصیلات حقوقی داره، نه اصلا چنان تخصص علمی داره که بخواد راجع به حقوق بین الملل و راجع به قوانین بین المللی، راجع به سازمان ملل صحبت بکنه. تصمیمی که در مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل گرفته میشه، یکی از منابع رسمی حقوق بین المللی، یعنی از این طریق اصلا حقوق بین الملل به وجود اومده. حقوق بین الملل یک حقوق عرفیه و تنها مرجعی که میتواند برای این حقوق عرفی قاعده وجود بیاره سازمان ملله. قطعنامه‌های سازمان ملل، کنوانسیون‌های بین‌المللی که سازمان ملل تصویب میکنه، اینها هستن که حقوق بین‌الملل به وجود میارن. و اون وقت یک کسی که اصلاً از حقوق بین‌الملل هیچ گونه اطلاعی نداره، چگونه به خود جرأت میده که بگه تصمیمات سازمان ملل برخلاف مقررات بین‌المللی است، یا اینکه انتخاب آقای احمد شهید به این گونه بوده؟
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان. اما در ایران بعد از افزایش بی اندازه بهای گوشت مرغ، حالا نوبت به گوشت گوساله و مواد لبنی رسیده. رسانه های جمهوری اسلامی ایران پس از پایان تعطیلات چند روزه به مناسبت برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تهران، خبر از موج تازه‌ای از افزایش بهای گوشت، تخم مرغ و شیر دادند. فریدون زرنگار و گزارشی در همین زمینه.
پس از هفته ها گرانی بیش از اندازه گوشت مرغ، روز جمعه خبرگزاری فارس نوشت گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته 4000 تومان گرانتر و از قیمت هر کیلوگرم 19000 تومان به 23000 تومان رسیده است. به نوشته فارس، گوشت گوسفند نیز هر کیلوگرم 18500 تومان در سطح تهران عرضه می شود. خبرگزاری مهر هم به نقل از حسین چمنی، مشاور انجمن صنفی صنایع فراورده‌های لبنی، از افزایش قیمت مواد لبنی خبر داد. به نوشته مهر، به دلیل افزایش قیمت نهادهای دامی، قیمت یک لیتر شیر خام به حدود 1100 تومان رسیده است. مهر به نقل از مشاور انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی ایران می نویسد عدم تولید شیر خام به اندازه کافی در کشور موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای این محصول در بازار شده است. حسین چمنی به مهر میگوید قرار بود برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا شیر خشک وارد کشور شود، اما به رغم صدور مجوز واردات شیر خشک هنوز به میزان مورد نیاز وارد نشده است. خبرگزاری فارس روز شنبه هم در گزارشی دیگر نوشت قیمت تخم مرغ طی 10 روز گذشته 2000 تومان افزایش داشته است. فارس این افزایش قیمت را زنگ خطری می‌خواند تا مسئولان مانع از تکرار قیمت‌های به نوشته فارس غیر منطقی شوند. خبرگزاری فارس با اشاره به نقش عرضه و تقاضا در تغییر قیمت‌ها بدون نام بردن از ایران می‌نویسد اما در جوامعی که از نارسایی زیرساخت‌ها، گسستگی زنجیره تولید و اجرایی نشدن قوانین و مصوبات رنج می‌برند، عوامل دیگری به غیر از عرضه و تقاضا در نوسان قیمت تأثیرگذار است. گرانی کالاها و مواد خوراکی مورد نیاز روزانه پدیده‌ای تازه در ایران نیست، اما افزایش جهشوار بهای مواد خوراکی در ماه‌های گذشته با گرانی‌ها در سال‌های گذشته هم قابل مقایسه نیست. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره عواملی که به این گرانی‌ها دامن زده است به رادیو فردا می‌گوید:
عوامل تورمزای قدیمی کماکان به جای خودشون باقی هستند، مثل افزایش کسری بودجه، گسترش مداخله دولت در اقتصاد، ناتوان بودن دستگاه‌های تولیدی از عرضه کالا، اجرای بسیار نادرست قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها، اعطای یارانه‌های نقدی و مهمتر از همه رشد نقدینگی در سطح سالانه 25%. ولی عوامل تازه‌ای هم به عوامل گذشته اضافه شده و اون شدت گرفتن تحریم‌های خارجی است. یکی از ملموس‌ترین پیامدهای این تشدید تحریم‌ها افزایش نرخ ارز است طی یک سال و نیم گذشته. فرق هست بین واردات مرغ و گوشت قرمز با دلار 1040 تومانی و با دلار 2100 تومانی. بر همه این عوامل باید افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سطح بین المللی رو هم اضافه کرد که طبعا به بازار ایران هم منتقل میشه. خب مجموعه این عوامل چشمنداز نگران کننده تری رو به وجود میاره برای جهش شاخص قیمت ها در ایران.
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نزدیک به 2 هفته پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت بر پایه گزارش مرکز آمار به کمیسیون در تیر ماه امسال شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 44.8% افزایش نشان میداد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه حدود 35.5% است.
بسیار خوب، گزارش همکارم فریدون زرنگار رو درباره افزایش بی‌رویه قیمت گوشت، گوساله و مواد لبنیاتی شنیدید و ما از شما هم پرسیدیم اگر درباره افزایش قیمت شیر، تخم مرغ و مواد لبنی دیگر یا درباره افزایش قیمت گوشت گوساله تجربه ای دارید یا نظری دارید، میتونید اون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره های پیامگیری رادیو فردا رو دارید: 20420221122112. بریم با هم تعدادی از پیام های شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
خواستم به اون آقای محترمی که مرتب زنگ میزنن میگن مردم نان سنگک دانه 1000 تومان میخورن که قبلا دانه 100 تومان هم نمیتونستن بخرن و ماشین آخرین مدل سوار میشون و رستوران میرن و وضع مالی خیلی خوبی دارن و لباس های زیبایی دارن، ولی نمیدونم چرا از دولت ایران ناراحت هستن. باید بگم که این آقا حتما تو نیمه شمالی شهر تهران زندگی میکنن. تشریف ببرن جنوب شهر تهران یا بفرمایند شهرستانه ببینن چطور مردم با فقر و فلاکت، گرسنگی و اعتیاد و 1001 مشکل دیگه چجور زندگی میکنن.
من تا 1 سال پیش نمیدونستم میلیون چیه، اصلا میلیون نمیدونستم چه خبره، اوضاع از میلیون این چیزه چه خبره. سنم هم زیاد نیست، کارم هم خیلی هم کمه، ولی الحمدلله از این زمانی که میگن تحریم شده وضعم خیلی هم خوبتر شده، دستای احمد نژاد هم درد نکنه، واقعا کارشون عالیه، خیلی هم کشور با خوبی و خوشی داره پیش میره.
من چند وقت پیش تماس گرفته بودم، گفته بودم مردم میسازن میرن بالا، وضعشون خوبه. من خواستم خدمت اون شنونده عزیزی که تماس گرفته بود جواب منو داده بود عرض کنم که مردم لایق زندگی بهتر کردن هست، نه این که بگیم که آقا گشنن گدان ندارن بخورن. شما یک نفر اگه دونستید نشون بدید از گشنگی مرده، درسته. من میخوام بیارم این آقایی که برگشت گفت من بی جهت صحبت میکنم، بیارم بهش نشون بدم من بچه بالا شهر نیستم، من بچه شهباز جنوبی هستم، پدرم هم بازنشسته، یکی از وزارتخونه هاست، منم چندان وضعم خوب نیست، دفاعی هم از حکومت نکردم، خودم مخالف این حکومتم. میخوام بگم این مردمی که میگن ما نداریم چطوریه؟ الان شما نگاه میکنیم میده بچه 16 ساله موتور 4 میلیونی سواره، چجوریه میگن نداریم؟
بله، خلاصه بود از دیدگاه‌های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید. 24 ساعته شماره پیامگیر رادیو فردا آماده است که صدای شما رو ضبط بکنه. همکاران من به دقت صدای ضبط شده شما رو میشنوند، بعضی از اونها رو ما انتخاب می‌کنیم و در هر فرصتی که مقدور باشه پخش می‌کنیم در اینجا. خب همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، حالا روی خط ارتباط تلفنی مستقیم و زنده هست با استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. میخوایم با هم مروری کنیم بر خبرها از جهان ورزش. آقای غریب سلام و خیلی خوش آمدید به مجله شامگاهی.
خیلی متشکرم، سلام به شما و همه شنوندگان محترم رادیو فردا.
آقای غریب بد نیست که شروع بکنیم از اولین طلای ایران در پرتاب وزنه در پارالمپیک که امروز رقم خورد و اینکه در پارالمپیک امروز دیگه چه اتفاقی دیگه افتاد.
بله، مهمترین خبر همینی که شما بهش اشاره کردید، اولین طلای پارالمپیک 2012 لندن برای کاروان ایران توسط جلیل باقری به دست اومد در پرتاب وزنه با رکورد 11 متر و 63 سانتی متر در کلاس F55. همیشون یه طلا آورد، هم رکورد پارالمپیک رو شکست. رکورد قبلی ماری یک پرتابگری بود از جمهوری چک با 11 متر و 55 سانتی متر، آقای باقری 8 سانتی متر رکورد پارالمپیک هم ترقی داد. بعد از باقری پرتابگران لهستان و انگلیسی هم نقره و برنز گرفتند. روز گذشته هم همونجوری که همه شنوندگان میدونن، خانم ساره جوانمردی، بانوی عضو تیم تیراندازی زنان ایران، در تفنگ بادی 10 متر اولین مدال ایران رو گرفته بود، البته جنسش برنز بود. تا الان یک طلا و یک نقره داره، یک طلا و یک برنز داره و در ردیف 21 بود تا یکی دو ساعت پیش. حالا جدول رو بعد دوباره مرور کرد. در والیبال نشسته هم ساعتی پیش تیم ایران 3-0 چین رو برد. در فوتبال 7 نفره هم 4-1 هلند رو برد. هلند یکی از حریفای سرسخت ایران بود که در یک بازی سخت تیم 7 نفره ایران تونست 4-1 پیروز بشه. مدیریت این تیم بر عهده آقای بیژن ذوالفقار نسب هست.
بسیار خوب. آقای غریب سری هم بزنیم به تیم ملی والیبال ایران که در قاهره تیم ملی والیبال مصر رو شکست داد. برای شنوندگان ما بفهمه که در چارچوب چه بازیایی بوده و در مورد این بازی اگر اطلاعات بیشتری دارین لطفاً.
بله، بچه‌های والیبالیست ایران، تیم ملی مردان والیبال ایران هم دیشب گل کاشتن، یک پیروزی قاطع رو به دست آوردن در مقابل تیم ملی والیبال مصر در راه لیگ جهانی. یعنی اگر بازی دومش رو تیم ملی والیبال ایران که یک شنبه شب انجام میشه مصری‌ها رو شکست بدن، هفته دیگه میان تهران از ژاپن میزبانی میکنن. در دو بازی باید در تهران مقابل ژاپن بیستن و اگر از صد ژاپن هم عبور بکنن که به نظر من مصری‌ها سخت‌تر از ژاپنی‌ها هستن، اگر بتونن فردا شب مصر رو شکست بدن، چون با توجه به اینکه میزبان هستیم ایران، خودش میتونه به لیگ جهانی، برای اولین بار والیبال ایران میتونه به لیگ جهانی صعود کنه.
بسیار خوب، وقتمون کوتاه آقای غریب، ولی بد نیست که از فوتبال اروپا هم برای شنوندگان ما آخرین خبرها رو بگیم.
دیشب تیم اتلتیکو مادرید در سوپر جام اروپا تونست چلسی لندن فاتح لیگ قهرمانان رو شکست بده. اتلتیکو مادرید فاتح لیگ اروپا بود، 4-1 در موناکو این نتیجه رقم خورد و اشکان دژاگه بازیکن ملی پوش فوتبال ایران هم که در باشگاه وولفسبورگ توپ میزد، البته تا فصل پیش حدود 4-5 سال بود در آلمان در وولفسبورگ توپ میزد، دیشب در آخرین مهلت نقل و انتقال بازیکنان فوتبال در اروپا که جمعه شب پروندش بسته شد راهی فولهام شد. پیش از این کریم باقری و آندرانیک تیموریان بازیکنان ایرانی هم در این فولهام انگلیس در لیگ برتر بازی کرده بودند.
خیلی سپاسگزارم آقای غریب از همراهیتون با ما.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 دقیقه بعد از ظهر در تهران هست و شما همچنان همراه هستید با ما و مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی به همکارم حسن جعفری بپیوندیم که به سوی خبر آمده. خبرها رو با هم مروری میکنیم، برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو. آقای جعفری،
عصر بخیر شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش بدون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اقدام به ایجاد منطقه حائل در داخل سوریه برای حفاظت از آوارگان نخواهد کرد. آقای اردوغان به شبکه تلویزیونی ترک کانال گفت چون این اقدامی بدون اعلام حریم هوایی پرواز ممنوع بسیار خطرناک است. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در نشستی در شورای امنیت سازمان ملل خواستار ایجاد منطقه حائل شد، اما قدرت‌های جهانی با این ایده موافقت نکردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان مسلح امروز به یک واحد پدافند هوایی و فرودگاهی نظامی در دیرالزور در نزدیکی مرز ترکیه حمله کردند. بر پایه این گزارش، شورشیان 16 نظامی را به اسارت گرفتند و تعدادی راکت ضد هوایی نیز به غنیمت برده شد. ساعتی پیش از آن ارتش سوریه اعلام کرده بود که حمله بامداد امروز به 2 فرودگاه نظامی در مناطق حلب و ادلب دفع شده است. و همونطور که در خبرهای ورزشی هم شنیدی، در سومین روز مسابقات پارالمپیک یا المپیک معلولان در لندن، جلیل باقری ورزشکار ایرانی در پرتاب وزنه به اولین مدال طلای ایران دست یافت و رکورد پیشین خود را شکست. ورزشکاران لهستانی و بریتانیایی مدالهای نقره و برنز را دریافت کردند. شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر میگوید این نیروگاه احتمالاً اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال آینده راه اندازی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، شرکت پیمانکار سازنده نیروگاه وابسته به شرکت اتمسترای اکسپورت روسیه در بیانیه اعلام کرد سیستم ها و تجهیزات راکتور اول نیروگاه با ظرفیت 100% آزمایش شد و به مرحله بهره برداری رسید، اما برنامه راه اندازی نیروگاه برای 4 ماه دیگر یا شاید بیشتر در نظر گرفته شده است. در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به وزیرستان شمالی در پاکستان 5 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستان، موشک‌های پرتاب شده از این هواپیما یک خودرو و خانه‌ای را در این منطقه نشانه گرفت. بدرالدین حقانی از فرماندهان شبکه حقانی در حمله مشابهی حدود 2 هفته پیش در همین منطقه کشته شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری این کشور در امور تروریسم، برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و همچنین افزایش فشار بر سوریه امروز راهی سوئیس و ترکیه می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، محور مذاکرات آقای کوهن در این سفر 5 روزه توقف داد و ستدهای مالی و پرداخت‌ها به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتیران اینترترید خواهد بود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در دیدار محمود احمدی نژاد و کیم یونگ نام، رئیس مجمع خلق کره شمالی، امروز در تهران 2 طرف توافقنامه همکاری‌های علمی و فنی امضا کردند. کیم یونگ نام که برای اجلاس غیرمتعهده‌ها به تهران رفته است، با آیت الله علی خامنه‌ای نیز دیدار کرد. آیت الله خامنه‌ای گفته است که جمهوری اسلامی و کره شمالی دشمنان مشترکی دارند و باید در مقابل فشارها ایستادگی کنند. و سرانجامی که لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، خواستار افزایش تحریم‌ها علیه ایران شد. آقای فابیوس به خبرگزاری فرانسه گفته است که تازه‌ترین گزارش آژانس نشان می‌دهد که ایران تغییری در موضعش نداده و با پاکسازی پارچین مانع بازرسی‌های دقیق شده است. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما حالا نوبت میرسه در ادامه مجله شامگاهی به برنامه هفتگی دیدگاه ها. برنامه است از امیر مصدق کاتوزیان. در این برنامه نظر 3 صاحب نظر رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره نتایج اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها در تهران پرسیده. با هم میریم و دیدگاه ها رو میشنویم. من پیش از اون از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله. وعده من و شما، مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.
دیدگاه ها.
هر سه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از نزدیک یک هفته نشست‌های کارشناسان، وزیران امور خارجه و سرانجام سران جنبش عدم تعهد روز جمعه در تهران به پایان رسید. در یکی از خبرسازترین بخش‌های حاشیه این اجلاس، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشکده ارتباطات وزارت امور خارجه ایران گفت بسیار مهم است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران صدای مردم ایران شنیده شود. بان کی مون همچنین ترغیب کرد رهبران مخالفان حکومت و مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی آزاد شوند. دبیرکل سازمان ملل متحد سپس خود در کنفرانسی خبری گفت از سفرش به تهران برای فشار بر ایران استفاده کرده است. رویداد خبرساز دیگر حضور محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر در اجلاس تهران بود. برای تحویل ریاست جنبش عدم تعهد به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که تنها 4 ساعت طول کشید. محمد مرسی در روز نخست اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران از سوی به گونه غیر متعارف با نام پیامبر اسلام ابوبکر، عمر، عثمان و علی خلفای راشدین اهل سنت سخنرانی خود را آغاز کرد و در کنار انتقاد از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و ابراز نارضایتی از اسرائیل، حکومت بشار اسد در سوریه را سرکوبگر خواند و خواستار دخالت فعال در حمایت از مخالفان حکومت برای گذار مسالمت‌آمیز و برقراری دموکراسی در سوریه شد. گرچه شبکه خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران که روز پنجشنبه مراسم اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران را مستقیم پخش می‌کرد، در لحظه‌ای که محمد مرسی حکومت سوریه را سرکوبگر نامید، صدای مترجم همزمان را پایین آورد. پیش از آن در همان روز رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و هسته‌ای را خلاف آموزش‌های اسلام دانست، اما گفت اهداف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و ادامه خواهد داشت. او همچنین به ساختار شورای امنیت سازمان ملل ایراد گرفت و با انتقاد به اسرائیل خواستار همه‌پرسی از فلسطینیان در مورد وضعیت آنان و بازگشت به اراضی‌شان شد. جمله‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اسرائیل در نخستین روز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد را درباره جنگ لفظی میان ایران و اسرائیل در پی داشت. حاصل نشست جنبش عدم تعهد در تهران برای جمهوری اسلامی ایران چه بود؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ می‌گویند. در تهران محمد ملکی فعال سیاسی منتقد و رئیس اسبق دانشگاه تهران، محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین‌الملل در همین دانشگاه، و در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیای آمریکا درویش رنجبر کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس ارشد سابق ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی در ژنو. آقای محمد ملکی، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پی آمدن به اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران درباره لزوم آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و لزوم شنیدن صدای مردم ایران در انتخابات آینده گفت. این گفته ها برای شما که خواستار ملاقات او با زندانیان سیاسی شده بودین پیش از آمدنش به ایران خوشایند بود؟
بله خوشایند چه بود، ولی کامل نبودش. من دوست داشتم که ایشون و بعضی از سران حتما میرفتند به زندان یا سری میزدند و میدیدند در چه شرایط اونها هستند و زیاد این زرق و برق هایی که درست کردن، خیابون هایی که آراستن، گل وارون کردن و از کنم باغچه ها رو ولای مصنوعی گذاشتن، از بازی ها رو رها میکردن، میرفتن یه چند ساعتی هم وقت خودشون میذاشتن برای ملاقات با زندانی ها و رفتاری که با اصولا دیگر هم بشن در این مملکت صورت میده از طرف اونهایی که اینها رو دعوت کردن.
آقای ملکی، با توجه به اینکه یه پروتکل هایی هست در این اجلاس ها، آیا فکر میکنید که در حد امکان بان کی مون اون چیزی رو که انتظار می رفت بیان کرد؟ به هر حال مثبت بود، منفی بود؟
بله بله بله، خبری شنیدم که در دانشگاه مال وزارت امور خارجه رفته صحبت هایی کرده و تذکر کرده، گفته باید این نگران داشتن مخالفین رو باید آزاد بکنید، باید مباشرت کنید. حرفاش خوب بود، رو هم رفته خوب بودش. یه چیزی این مسئله نشون داد و اون این است که کسانی که در داخل در خارج هستن و خودشون رو اپوزیسیون میدونن، به جای تو سر کله هم دیگه زدن، بهتره که اینجور مواقع هوشیار باشن، وارد صحنه بشن، بنویسن، تقاضا بکنن، بخوان. و این جریان نشون داد که این کارها موثره، بی تأثیر نیستش.
آقای محسن میلانی، این که ایران اجلاس رو با حضور نمایندگان 120 کشور و حضور چند رئیس جمهور، نخست وزیر و پادشاه برگزار کرد به انضمام عده دیگه در سطوح میانی و پایین تر، تا چه حد به رفع انزوای تهران کمک کرد؟
تا یک مقداری به نظر من از لحاظ سیاسی و لحاظ تبلیغات کمک به جمهوری اسلامی کرد. یعنی تشکیل این کنفرانس نشون داد که آنقدر که آمریکا و اسرائیل و بعضی از کشورهای غربی فکر میکنن، ایران منزوی نشده و هنوز میتونه سران کشورهای مهمی رو مثل هندوستان و مصر به ایران بیاره. ولی به نظر من این یک پیروزی تبلیغاتیه و سوال عمده‌ای که من میخوام مطرح بکنم این که آیا این پیروزی نسبتا مهم تبلیغاتی باعث این خواهد شد که سیاست‌های کلان کشورهای غربی و علل خصوص آمریکا در رابطه با ایران عوض خواهد شد؟
جواب خودتون چیه؟
من جوابم اینه که به هیچ وجه. کمکی به حل مسائل سیاست خارجی ایران، کمکی به این که این تحریم‌هایی که داره کمر ملت ایران رو میشکونه و باعث این شده که اقتصاد ایران از بین ببرن، این کوچکترین کمکی به این مسائل نخواهد کرد و شاید حتی بدترش هم خواهد کرد. بنابراین من با این که فکر میکنم از لحاظ تبلیغاتی پیروزی بوده، ولی از لحاظ استراتژیک یا از لحاظ مهم سیاسی در دراز مدت هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نخواهد کرد و کمکی هم به حل مسائل حاد ایران نخواهد کرد.
آقای درویش رنجبر، برای شما که سالها در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تا همین چند سال پیش با معانی عبارات و جملات سران ایران مأنوس بودین، چه تحلیلی دارین از محتوای گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران مثل هندسه غلط بین‌المللی، انتقاد به ساختار شورای امنیت سازمان ملل درباره نکوهیدن کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و پیشنهاد برگزاری همه پرسی عمومی از فلسطینیان و اسرائیلی‌ها درباره وضعیت اون خطه؟
به نظر من هیچ حرف جدیدی در گفته‌های آقای خامنه‌ای و همینطور آقای محمود احمدی نژاد وجود نداره. ما سال‌ها هست که با ادبیات اینها آشنا هستیم. نظام سلطه، نظام استعمارگر، اینا همه اصطلاحاتی هست که اینا مداوم به کار می‌برن بدون اینکه شناخت دقیقی از مناسبات روابط بین‌الملل داشته باشن. به نظر من حتی ماهیت جنبش عدم تعهد یک میراثی است که در حقیقت بر روی دست وارثان خودش مونده. خب در نیمه قرن گذشته که به وجود اومد، در دوران جنگ سرد بود، در زمانی بود که مسائل مربوط به کشورهای استعمارگر و استعمار شونده و تحت استعمار بسیار معنا پیدا می‌کرد و خیلی هم در اون زمان اهمیت داشت. ولی امروز نظام بین‌الملل به طور کل متفاوت شده. امروز نظام بین‌الملل بر اساس وابستگی متقابل و با وجود قطب‌های مختلف قدرت در سطح جهانی تعریف میشه، نه بر اساس سیستم دو قطبی زمان جنگ سرد. به نظر من ادبیات آقای خامنه‌ای و همچنین ادبیات آقای محمود احمدی نژاد نشأت گرفته از یک نوع توهمه، توهم مبنی بر این که دنیای امروز هنوز همون دنیای قرن 20 هست و اصلا متوجه این موضوع نیست که مناسبات بین الملل تغییر کرده. مفهوم سلطه اصلا به معنای اون چیزی که در دهه 1950 میلادی معنا پیدا میکرد الان اون مفهومی نداره. این تفکر آقای خامنه ای و احمدی نژاد که دنیا بر اساس یک نظام سلطه میچرخه و یک طرف کشورهای فقیر و مفلوک هستن و یک طرف کشورهای قوی هستن که مثل گرگ دهان باز کردن اینها را ببلعن، اینها دارن تصویر غلط از نظام بین الملل ارائه میدن. اگر که ما به تکنولوژی غرب احتیاج داریم، غرب هم به همون نسبت منابع فضا نفتی و گازی ما احتیاج داره و این یک نوع وابستگی متقابله. این ادبیاتی که آقایون به کار میبرن صرفا یک فرافکنی هست و صرفا میخوان ناکارآمدی عملکرد 30 ساله خودشون رو پنهان بکنن، وگرنه به هیچ وجه صادق نیست و نظام سلطه که اینا تعریف میکنن اصلا وجود خارجی نداره در سطح بین الملل.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد ملکی، شما چی فکر میکنین درباره این حرفایی که آقای درویش رنجبر زدن، به خاطر اینکه این نوع فکر کردن خاص جمهوری اسلامی ایران نبوده. در سالهای پیش از انقلاب، حتی بعد از انقلاب، بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی و متفکران سیاسی ایران همینطور فکر میکردن که جنبش عدم تعهد یه ارزشی داره ورای اون چیزی که در روابط میان شرق و غرب هست و هویت مستقلی باید کشورهایی که در زیر سیطره این دو نمیخوان باشن پیدا بکنن.
بله، همونطور که آقای رنجبر فرمودن، ببینید اصلا دنیای امروز با دنیای 1950 فرق میکنه و اون کسانی که اصولا پایه‌گذار این جنبش بودند، مثل عبدالناصر و تیتو و سوکارنو و دیگران، اینها در یه شرایط ویژه‌ای بودند. دنیای دو قطبی بود، جنگ سرد بود، یه سری کشورها وابسته به شرق بودن، یه سری کشورها وابسته به غرب بودن، یه دم سعی میکنن که در این میان وابسته به هیچ کدوم از اینا نباشن، مستقل عمل بکنن، که کشورهای به اون دیدگاه اون روز اشاره که استقلال خودشون رو بخواستن حفظ بکنند. همونی که شما فرمودن، مثلا امروز دیگه اون دنیا نیست، اون شرایط نیستش، اصلا تعریف فرق کرده. شما بید امروز اصلا تعریف استقلال با اون که ما در جوانی هم خود از دوران دانشجویی و اینا تعریف میگردیم متفاوت هستش. حرفایی هم که این آقایون میزنن واقعا انقدر تکراری و نخلما شده است که آدم واقعا تعجب میکنه که اینا چرا نمیخوان یه مقداری در اون اندیشه های پوسیده خودشون تغییر بدن، یه مقداری با واقعیت ها آشنا بشن. همون حرف ها، همون حرف ها. و چقدر بانکمون در این قسمت قشنگ گفته شد با این حرف ها رو بذارید کنار دیگه، لاجب اسرائیل و در اسرائیل در هر کشوری که فعلا باز سازمان ملل هستش و حرف های نمیدونم تکسیب هولوکاست و غیر و غیر، ولی آقایون چون واقعا به معنی واقعی ارتجایی فکر میکنن، هنوز اون دنیای خودشون هستند و فقط این حرف ها رو میزنن که سری مردم عوام کشورهای مغرب افتاده و بعد از کشورهای اسلامی رو فریب بدن. خوشبختانه در این جریان مقداری حرفای مرسی و همین آقای بانکمون و اینا بعض از سرانی خونسا کردش این برنامه رو، و من فکر میکنم، من چون در اینجا هستم، شاهد صحنه هستم، اعمالی که اینا انجام دادن، بستن خیابون ها، اینا رو فکر نمیکنن که وقتی که این خبرنگارایی که اومدن در حال حاضر و متجدن وقتی میبینن خیابون خلوت هیچ کس توش نیستش، اینا میدونن که برای چی این کار شده، برای اینکه مردم تظاهرات نکنن، مردم اقدامی نکنن و نمیخوان اینا با واقعیت آشنا بشن. دنیای امروز با دنیای 1950 و بعدش فرق کرده.
آقای محسن میلانی، گفته های محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر رو که الان آقای ملکی بهش اشاره کردن در تهران، فصل مشترک هایی داشت با سمتگیری های ایران، مثلا در اون بخش هایی که به ساختار شورای امنیت در سازمان ملل یا اسرائیل انتقاد میکرد، اما گفته هاش درباره سوریه متفاوت بود. چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی هم اون گفته هایی که در انتقاد به شورای امنیت بود و اسرائیل، همون بخشی از گفته هایی که به ویژه در مورد سوریه بود.
ببینید، من قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم یک نکته مهمی رو بگم، چون آقای دکتر ملکی هم بهش اشاره کردن، آقای رنجبرم گفتن، این مسئله وابستگی مسئله خیلی مهمیه و من به نظرم متاسفانه هم مسئله وابستگی و هم مسئله استقلال در ایران به اندازه کافی بحث نشده و طرز فکر ماها ایرانی ها به نظرم واقعا مال قرن 19 همه، حتی قرن 20 هم نرسیده در این باره. ببینید، هیچ کشور دنیا نمیتونه امروز استقلال کامل داشته باشه. یعنی حتی آمریکا که پرقدرت‌ترین کشور دنیاست، اگه نگاه کنید وضع اقتصادیشو، پولایی که چینی‌ها توی مملکت گذاشتن میلیون‌ها دلاره. وابستگی دو طرفه است و دنیا داره چند قطبی میشه. یعنی من با حرفای جناب آقای ملکی و رنجبر کاملا موافقم، ولی یه مسئله را من می‌خوام بهش اشاره کنم، اینی که درسته که دنیا عوض شده و درسته که مفهوم وابستگی این مفهوم قبلی رو نداره، ولی فراموش نکنیم که درجه‌های مختلف وابستگی وجود داره. و به نظر من اگر شما نگاه بکنید رشد اقتصادی و رشد سیاسی کشورها رو می‌بینید، اون کشورهایی که سعی کردن خودشونو کامل کامل از سیستم جهانی جدا بکنن، از لحاظ سیاسی و اقتصادی بعضشون خیلی خراب شده. یعنی به نظر من یک مقداری تو ایران احتیاج داریم وابستگی به سیستم جهانی داشته باشیم که بتونیم از این سیستم استفاده کنیم. متاسفانه ایدئولوژی جمهوری اسلامی یه ایدئولوژی آمریکا ستیزیه و اینا تمام مسائل رو در رابطه با این می‌بینن. به خاطر همینم من خدمتتون عرض کردم که این برنامه‌های کنفرانس درست کردن و رئیس جمهور مصر رو آوردن و نخست وزیر هندوستان رو آوردن، اینها مسئله‌ای رو برای ایران حل نمی‌کنه. اینا که اینقدر دارن صحبت از استقلال می‌کنن، اینها شما نگاه کنید وضع مصر رو. امروز دولت مصر هنوز که هنوزه داره سال 1 بیلیون دلار از آمریکا پول می‌گیره دولت هندوستان که خودش یکی از مهمترین کسایی بوده که پشت این جنبش بوده، امروز رابطه خیلی خوبی رو با آمریکا داره. من نمیفهمم اینا چرا نمیخوان این مسئله رو ببینن. به نظر من دلیلش هم اینه که پایه‌های قدرتشون رو گذاشتن روی این مسئله آمریکا ستیزی و نمیخوان ایران وارد این جامعه بین‌المللی بشه، چون میدونن اگر وارد جامعه بین‌المللی بشه این حکومتی که امروز در ایران هست رو نمیتونن نگهداری کنن. در رابطه با مسئله مصر به نظر من آقای مرسی نشون داده بسیار آدم باهوشیه که داره فکر میکنه در رابطه با مملکتش و اشتباهاتی رو که جمهوری اسلامی در این 30 سال انجام داده ایشون انجام نمیده. یعنی در داخل داره یه سری تغییرات خیلی مثبت به وجود میاره، قدرت ارتش رو یه مقداری کم کرده، ولی از لحاظ سیاست خارجی مصر به این نتیجه رسیده که اون سیاست‌های آقای مبارک باعث اون شده بود که مصر که مهمترین کشور عربیه بازیگر مهمی در منطقه نباشه. بنابراین امروز آقای مرسی تصمیم گرفته که باید رول تاریخی مصر دوباره به وجود بیاد و مصر بتونه نه فقط در مسائل عرب و اسرائیل بلکه در مسائل خلیج فارس و سوریه هم دخالت بکنه. به خاطر همین یه برنامه خیلی دقیقی داره، از یه طرف داره مخالفت میکنه با آقای اسد و میگه آقای اسد باید بره و درستم میگه و تا زمانی هم که نره مسئله سوریه حل نمیشه، ولی از اون طرف به خاطر اینکه حقایق منطقه رو خوب میدونه و میخواد وارد بازی منطقه‌ای بشه صحبت از این کرده که باید یک کنفرانسی تشکیل بشه که در اون نه فقط ایران، نه فقط ترکیه و عربستان سعودی، بلکه مصر هم شرکت بکنن تا بتونن مسئله سوریه رو حل کنن. من به نظرم جمهوری اسلامی باید یه مقداری از درایت ایشون یاد بگیره و این صحبت‌هایی رو که این مرتب دارن ادامه میدن، صحبت‌های ضد آمریکا، صحبت‌های ضد اسرائیل، اینکه آقا اسرائیل باید نابود بشه، این حرفا رو بذارن کنار و به درد ملت برسن. ولی متاسفانه من خیلی خوشبین نیستم که اینا تغییر موضع بدن و از این معذرت می‌خوام، این لغت رو استفاده می‌کنم، ولی از این مردم فریبی ما رو نجات بدن.
آقای رنجبر، جمهوری اسلامی ایران همیشه قید میکنه که برخلاف گفته سران آمریکا و غرب نه عامل که قربانی تروره و همزمان با اجلاس جنبش عدم تعهد اتومبیل‌های صدمه دیده بر اثر سوء قصد به جان دانشمندان هسته‌ای ایران جلوی محل اجلاس به نمایش گذاشته شده بود و آرمیتا رضایی نژاد دختر 5 ساله داریوش رضایی نژاد یکی از این دانشمندان فقید هسته‌ای با یک شاخه گل در محل اجلاس حضور داشت. تا چه حد این اقدام ها موثره برای نشون دادن این جنبه از وجهه ایران به کشورهای دیگه؟
تو عرض کنم که پروژه مظلوم نمایی از روزی که این نظام برپا شده جزئی از ذات وجودی این سیستم جمهوری اسلامی هست. شما ملاحظه بفرمایید که من موقعی که در ژنو ماموریت داشتم در اواخر دهه 60 مثلا در کمیسیون حقوق بشر، اینها به خاطر مظلوم نمایی یک سری از افرادی رو که از سازمان مجاهدین خلق در زندان‌های جمهوری اسلامی بریده بودن و در زیر دستگاه تباب‌سازی آقای عبدالله لاجوردی تباب شده بودن، این آقایون رو می‌بردن ژنو و در کمیسیون حقوق بشر به نمایش می‌ذاشتن به عنوان سند مظلومیت جمهوری اسلامی و به عنوان اینکه ما قربانی ترور بوده‌ایم. در همون زمان که این نمایش تبابین رو در کمیسیون حقوق بشر اینا ارائه میدادن، دستگاه ترورشون در خارج از کشور دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر بختیار و همینطور حدود 160 فعال سیاسی رو در خارج از کشور ترور کردن و در همون زمان هم در داخل ایران هم صدها نفر از جمله مثلا کشتار پایان جنگ تابستان 1967 رو مثلا ادامه میدادن. کسی در مورد این نمیتونه شکی داشته باشه. ترور به هر شکلی به هر حدی محکوم است، ولی این که سیستم از این موضوع استفاده ابزاری بکنه، یک روز توابین رو میبره در اون کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و استفاده ابزاری میکنه و امروز از این دختر خردسال استفاده ابزاری میکنه و امروز از اون خودرو اسقاطی استفاده ابزاری میکنه، به نظر من این فقط یک پروژه مظلوم نمایی کاذب بیش نیست. و این پروژه مظلوم نمایی من میتونم بگم از زمانی که این نظام پایه‌هاش ریخته شد، این پروژه مظلوم نمایی از اون موقع کلید خورده و هنوز که هنوز هست من از اون سرمایه خرج میکنن. به نظر من این تبلیغات نخنما دیگه اصلا مثل حنای بیرنگی هست که دیگه رنگی هم نداره.
آقای ملکی، به طور کلی این اجلاس چه نتایجی برای ناراضیان و منتقدان داخلی به بار آورد؟ سبب تجدید روحیه و افزایش اعتماد به نفسشون شد یا نه؟
این کنفرانس در مجموع در کلیت جز مسائل تبلیغاتی به ضرر این نظام تموم شدش، با اون کار بسیار بسیار زشت و زنندهی که در ترجمه صحبتهای مرسی انجام دادن که خیلی خیلی مسخره و چیز بودش. به نظرم به طور کلی به خصوص موضع گیری که بانک مون گرفتش به نفع اپوزیسیون هستش و یک مقداری اینها رو هشدار کرد و بیدار کرد که می شود خواست و پاش ایستاد و مؤثر هم واقع خواهد شد.
آقای محسن میلانی، آمریکا هم از گفته های محمد مرسی در اجلاس عدم تعهد در تهران استقبال کرد و هم از گفته های دبیرکل سازمان ملل، در صورت که اسرائیل از دبیرکل سازمان ملل بانکیمون خواسته بود به ایران نره. برایند نگاه آمریکا به اجلاس تهران چه بود؟
من وقتی که نگاه میکنم موقعیت ایران و قبل از این کنفرانس با موقعیت ایران در حال حاضر، به نظرم که همونطوری که قبلا گفتم از لحاظ تبلیغاتی براشون یه موفقیت بود، ولی از لحاظ سیاسی یه سری مسائل جدید به وجود آورده. همونطوری که جناب آقای ملکی گفتن، این مسئله ترجمه صحبت آقای مرسی اگر حقیقت داشته باشه، من خیلی سعی کردم که خودم متن انگلیسیشو گیر بیارم، من تا این بود نتونستم گیر بیارم، ولی اگر این حقیقت داره و اینا تغییر دادن، اینو واقعا نه فقط کار اصولی نیست، کار خیلی احمقانه ایه. یعنی در زمانی که ما میدونیم هر آن شما میتونید برید تو اینترنت و هر اطلاعی رو میخواهید به دست بیارید، اینا اینقدر نمیفهمن، کشورهای دیگه، آدمهای دیگه میرن و اینو چک میکنن. بنابراین از لحاظ سیاسی مقداری اشکال خواهند داشت اینا سر مسئله صحبتهایی که آقای بانکیمون کرده، صحبتهایی که رئیس جمهور مصر کرده. ولی من دوباره برمیگردم به نکته اساسی که گفتم، اینا همه مسائل جزئیه به نظر من. مسئله کلی اینه که ایران امروز این تحریم‌هایی که اومده داره کمر اقتصاد ایران رو میشکونه و جمهوری اسلامی داره تمام سعی خودش رو میکنه که بحث رو بکشه به مسائل دیگه، و تا زمانی که اینها بتونن بحث رو بکشن به این که آیا ما در رابطه با خلیج فارس باید چیکار کنیم، در رابطه با فلان کار چیکار کنیم، تا زمانی که بحث نیاد به این که جمهوری اسلامی چرا نمیتونه این تحریم ها رو یه طوری لفت بکنه، تا زمانی که ما نیاییم بحث بکنیم جمهوری اسلامی باید جواب بده چی شد در این 30 سال اخیر از لحاظ اقتصادی، تا موقعی که بحث سر مسئله اقتصاد نیاد، سر مسئله مهم وضع بد ملت نیاد، به نظر من بحث‌های دیگه‌ای رو ما اگر ادامه بدیم در غایت به نفع جمهوری اسلامی. باید برگردیم به مسئله عمده که آقا چی شد و این پولایی که در این 8 سال اخیر، 7 سال اخیر آقای احمدی نژاد داشته، اون پولا چی شد؟ مقدار زیادی ثروت نفت تو این 7-8 سال اخیر وارد ایران شده، ما نمی‌دونیم این چی شده، این پولا کجا رفت، این پولا آیا همش در داخل ایران بود یا مقدارش خرج شد برای سوریه، برای لبنان، این پولا کجا رفت، پولای بنیادها در ایران کجا داره میره، کی کنترل اینا رو داره، چرا دولت کنترل رو اینا نمیتونه داشته باشه. تا زمانی که ما این کار رو نکنیم، بیاییم بحثای فرعی رو بذاریم، من به نظرم جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد.
آقای رنجبر، دستاوردهای این اجلاس برای ایران و هم کلن جنبش عدم تعهد چی بود، با توجه به کوششی که ایران داشت به ویژه برای ایفای نقش در حل بحران سوریه اونطوری که میگفت قبل از این کنفرانس و همینطور شکستن سد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران؟
اگه اجازه بفرمایید من در ارتباط با صحبت‌های جناب میلانی یک چند نکته رو عرض بکنم. به نظر من بسیار بسیار نکته خوبی را آقای میلانی مطرح کردن. درسته بایستی ما روی مسئله اقتصادی تاکید بکنیم، ولی جناب میلانی خودتون آگاه هستید که وقتی که یک سیستم غیر پاسخگو سر کار بیاد، خب معلومه که اقتصاد جزی از ماهیت وجودی این سیستم هست. این که فقط تاکید بکنیم که خب این پولا چی شد، خب این ریشه کار مشخصه. تا زمانی که این سیستم حاکم هست، دستاوردش هم همینه. این یک نکته. نکته دوم این که این جمهوری اسلامی تمام تمهیداتی رو اندیشیده بود تا بتونه از این نشست بیشترین بهره برداری رو بکنه. و مثلا میگم یه مورد واقعا بسیار زننده‌اش این که آقای رستم قاسمی وزیر نفت در اجلاس میچرخه تا بتونه مشتری پیدا کنه برای نفت ایران، به خاطر خب همین مدیریتی است که آقایون در طول این 30 سال برای ایران تحمیل کردن. اولا این نکته رو من دوست دارم برای افکار عمومی روشن بکنم که تشکیل اجلاس غیر متعهدها در تهران هیچ ارتباطی به موفقیت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نداره. این اجلاس هر 3 سال یک بار در یکی از کشورهای عضو برگزار میشه و این یک چیز معمولی هست، همینطور که 3 سال پیش اون اجلاس در مصر برگزار شد و رئیس اون اجلاس در اون زمان آقای حسینی مبارک بود الان در زندان هست. هیچ کس هم نمیتونه پیش بینی بکنه که 3 سال آینده رئیس فعلی غیر متعهدها در زندان نباشه. و نکته مهمتر این هست که حتی در جنبه تبلیغاتیش هم به نظر من جمهوری اسلامی موفق نبوده. شما ملاحظه بفرمایید که اصل این اسم این کنفرانس هست نشست سران جنبش عدم تعهد. این واژه سران رو من دوست دارم یه مقدار تاکید بکنم. شما ملاحظه بفرمایید از بین 120 کشور عضو این جنبش و همینطور 17 کشور عضو ناظر که قرار بوده در سطح سران شرکت بکنه، کمتر از 50% فرار شرکت کردن، یعنی بقیه در حد معاون رئیس جمهور، حتی در حد معاون وزارت خارجه مثل مثلا عربستان سعودی در 300 شرکت کرده، ترکیه اصلا شما ملاحظه فهم دست فتی شرکت کرده. و از طرف دیگه دو مهمان عمده این نشست که آقای محمد مرسی رئیس جمهور مصر و یکم بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد بوده. برای اولین بار من احساس میکنم آقای بانکیمون در مقابل خامنه ای نشست چهره به چهره و وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد میکنه. به نظر من قابل توجهه. چه کسی جرأت میکنه تو ایران روبروی آقای خامنه ای واقعیت رو بگه؟ آقای احمد زیدآبادی یک نامه نوشت به آقای خامنه ای که آقای خامنه ای آیا ما حق داریم به عنوان یک ایرانی در مورد مسئله هسته ای نظر بدیم یا نه؟ ایشون هنوز که هنوز در زندان هستن به خاطر یک نامه. ولی حالا جالب‌تر اینه که آقای محمد جواد لاریجانی ازش پرسیدن که خب شما چطوری هست که مثلا آقای محمد مرسی یک نظر بسیار مخالف در ارتباط با موضوع سوریه با جمهوری اسلامی داره؟ ایشون می‌فرمایند که خب این نشان دهنده سعه صدر ما هست. پس بفرمایید آقای محمد مرسی رو دستگیر بکنید چون که موضع مخالف به موضع شما داشته. خیلی سعه صدر داشتن آقای لاریجانی که محمد مرسی رو دستگیر نکردن، اجازه دادن ایشون صحبتشون رو بکنن. پس بنابراین این دستاورد تبلیغاتیش هم به نظر من آنچنان چشمگیر نیست بتونه واقعا جمهوری اسلامی این همه هزینه رو به دوش ملت گذاشت که بتونه اون بهره برداری تبلیغاتی هم بکنه. به نظر من اون بهره برداری تبلیغاتیش هم به اون حدی که خودشون تصور می‌کردن نبوده.
با سپاس از شما آقای درویش رنجبر، آقای محسن میلانی و آقای محمد ملکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.